السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يازدهم مهر ماه 1372 مصادف است با سالگرد و سال روز آمدن سازمان به شعب استقلال و مقاومت. من این روز فرخنده رو یعنی 11 مهر ماه 72 رو به همه خواهران و برادرانم تبریک میگویم. یک سال پیش در چنین روزی بود که تصمیم گرفتیم با تکیه به بازوان خود حرکت کنیم و استقلال ایدئولوژیکی، سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ نماییم. امروز یک سال از چنین روزی میگذرد و امروز سال روز این روز مبارک رو جشن میگیریم و این جشن رو به همتون تبریک میگم. خواهران و برادران، یک مبارزه توحیدی احتیاج به استقلال داره، استقلال ایدئولوژیکی، سیاسی و تشکیلاتی. اگر ما انتظار داشته باشیم یک مبارزه توحیدی به صورتی سالم رشد کند و زمینه رشد سالم رو فراهم سازد، باید مستقل باشد. و این نکته بسیار بسیار مهم است و من مطمئنم این نکته رو شما در آینده بهتر درک خواهید کرد، خاصتا که در صحنه این مبارزه بیشتر عبدیده شوید و در کارهای کلیدی سازمانی داخل شوید، این نکته رو بهتر خواهید فهمید. من میخواهم این رو بگویم که خب حالا که لازمه یک رشد سالم استقلال میباشد و استقلال هم لازمه یک مبارزه توحیدی میباشد، چگونه باید حرکت کرد که این مبارزه توحیدی مستقل بماند و در سایه استقلالش زمینه رشد سالم رو داشته باشه. من قبل از اینکه به چگونگی حرکت بپردازم به این نکته اشاره میکنم، منظورم از رشد سالم رشدی است که یک، به تدریج باشد، دو، تحت تأثیر برنامه های دیگران نباشد بلکه تحت تأثیر برنامه های خود سازمان که رهبر سازمان تعیین میکند و اعضای سازمان با رهبرشون هم کاری میکنند باشد. اگر غیر از این باشد، این مبارزه منحرف خواهد شد. اولا به تدریج پیش نخواهد رفت، چرا که کسانی که برای این مبارزه طرح ریزی میکنند هدفشان به نتیجه رسیدن این مبارزه نیست که معتقد به این باشن بعد این مبارزه به تدریج حرکت کنن، بلکه اینها در فکر نتیجه گیری های خودشون هستن، در فکر این هستن که خودشون به نتیجه برسن. و این نکته دوم که نباید تحت تأثیر برنامه های دیگران یعنی غیر سازمان باشد، به این دلیل است که برنامه های دیگران به جای اینکه این مبارزه را در راستای اهداف خودش قرار دهند، در راستای اهداف خودش قرار می دهند. خب پس اولا کار به تدریج ندارن و ثانیا به جای اینکه در فکر این باشن که این مبارزه به اهداف خودش برسد، در فکر این هستن که این مبارزه به اهداف آنها برسد و اونا از این نتیجه گیری کنند. در هر صورت استقلال برای رشد سالم یک مبارزه توحیدی حتما ضروری است و رشد سالم هم گفتم این دو قضیه است، یکی به تدریج حرکت کند و یکی اینکه بر اساس برنامه های رهبر و اعضای سازمان حرکت کند که این برنامه ها در راستای رسیدن سازمان به اهدافش میباشد. خیلی وقت ها اصول سازمانی یعنی استقلال اصول سازمانی در خارج از سازمان تهدید می شود، ولی گاهن اصول سازمانی، اصول استقلال سازمان در داخل سازمان تهدید می شود و حتی به جای می رسد که سازمان اصلا استقلال که هیچ به نابودی نزدیک می شود. پس یک سازمان باید انقدر قوه تشخیص داشته باشد که بداند کارش رو چگونه حرکت می دهد و چگونه از نابودی نجاتش می دهد و در این حال استقلالش رو هم محفوظ می کند. بله، پس یک مبارزه توحیدی برای اینکه به صورت سالم رشد کند باید استقلال داشته باشد، استقلال ایدئولوژیکی سیاسی و تشکیلاتی. خب حالا ببینیم چگونه باید حرکت کرد که استقلال محفوظ بشه و در این حال که استقلال محفوظ شد رشد سالم هم موجود باشه. اصل تدریج و اصل برنامه کار و حرکت از طرف سازمان و رهبری سازمان. حتما این رو خوب میفهمید که یک سازمان و یک مبارزه احتیاج به سه اصل اساسی دارد که من این اصول رو بارها تشریح کردم. یکی نیروی انسانی، دوم نیروی مادی، سوم جاه و مکان مبارزه. جاه و مکان مبارزه، البته این رو خوب باید فهمید که یک رهبر باید باشه در رأس یک سازمان و یک مبارزه که بتواند هم نیروی انسانی درست کند، هم امکانات مبارزه، امکانات مادی مبارزه را به دست آورد و هم جاه و مکان مبارزه را پیدا کند. خب طبیعی است بدون رهبر هیچ کاری میسر نیست. الان من میخوام در قضیه نیروی انسانی و در قضیه نیروی مالی و جاه و مکان صحبت کنم. شما خوب میدانید که یک مبارزه توحیدی احتیاج به این سه اصل دارد و این سه اصل هم باید در طی زمان حتما به وجود بیان، وگرنه مبارزه ممکن نیست. اگر ما همه مبارزات رو تبیین و تحلیل کنیم به همین نتیجه خواهیم رسید. خود پیامبر ما که الگوی ماست در مبارزه همه کار رو کرده. اول یک نیروی محدود انسانی رو ایجاد کرده، بعد به کمک این نیروی انسانی حد اقل امکانات مبارزه رو به دست آورده و در طی زمان هم جاه و مکان مبارزه رو به وسیله همکارانش پیدا کرده و در آن مستقر شده است. همان گونه که میدانید اساس حرکت ما قرآن میباشد. ببینیم قرآن برای اینکه این سه نیرو، این سه وسیله رو داشته باشیم، نیروی انسانی، نیروی مادی و امکانات مالی و جاه و مکان که لازمه و ضرورت یک مبارزه توحیدی است، چراغ رو به من نشان داده است. قرآن میفرماید انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. میفرماید غیر از این نیست، مؤمن کسی است یا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و به رسولش ایمان آوردند، بعد در ایمان خود مشکوک نشده، ثم لم يرتابوا، بعد از اینکه به خدا و به رسولش و به وحی که به رسولش نازل کرده ملحق شدند و تعهد کردند که مطیع خدا و رسول و به عبارت دیگر مطیع قرآن و استهادات پیامبر باشند و بعد نسبت به ایمان خود مشکوک نشدن و جاهدوا باموالهم و با اموال خود جهاد کردن و انفسهم و همچنین با جانهای خود جهاد کردن فی سبیل الله در راه الله، اولئک هم الصادقون، براستی آنها صادق هستند. خب نگاه کنید، این صفات مؤمنین است و این آیه قرآن است. جالب اینجاست لفظ اننا رو به کار برده. این خیلی نکته مهمی است دوستان. میدان انما یعنی چه؟ انما یعنی اگر این صفات نباشد مؤمن نیست. من گفتم میگه غیر از این نیست، ممکن نیست کسی مؤمن باشد ولی این صفات رو نداشته باشد. اگر شما به این آیه خوب بنگرید و خوب دقت کنید، استقلال یک مبارزه توحیدی در این آیه نهفته است. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. غير ان المؤمنان كساني هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و بعد در ایمان خود مشکوک نشدند و با مال هایش و با جان هایش جهاد کردند در راه خدایش، اولئك هم الصادقون، براستی اینها صادق هستند و مؤمن هستند. خواهران و برادران، قرآن در این آیه راه رشد یک مبارزه سالم رو به ما معرفی کرده که همان استقلال است و خواسته استقلال موحدان به توحید محفوظ باشه. چیکار کرده؟ آمده نیروهای خودی رو دعوت کرده که به صحنه بیاین و از دشمنان بی‌نیاز شن. این نحوه حرکت مطلوب قرآن می باشد. قرآن خواسته مؤمنان قبل از هر چیز ثابت قدم باشن و راسخیت و قاطعیت داشته باشن در مبارزه، نه اینکه ایمان بر زبان بیاورن و در این حال بر سر دوراهگی باشن. نه، ایمان که آوردن در ایمان خود قاطع باشن و ریب و دودلی در وجودشان نابود شود. پس اول قاطعیت در ایمان است و در پیوند با توحید. نکته دوم که بر اساس این قاطعیت ارائه شده، در اختیار نهادن اموال خودشون به مبارزه است. از مؤمنان میخواهد که قاطعیت برداشته باشید و مالهای خودتون رو در اختیار مبارزه قرار دهید و به عبارت دیگر میخواهد بگوید اگر شما خودتون اموالتون رو در اختیار مبارزه قرار ندهید، باید اموالتون رو از طریق بیگانگان و دشمنان توحید تهیه کنید، که مشخص است دشمنان توحید چه وقت و چه روزی به یک مبارزه توحیدی کمک میکنند. و از طرف دیگر میخواهد بگوید آیا شما مالهای خودتون را اونجا گذاشته اید و حاضر نیستید به مبارزه ای که از آن خودتون هست کمک کنید ولی از دشمنان توحید انتظار دارید بهتون کمک کنند؟ این چیزی نشده نیست. خدا خوب میتواند به من بگوید حالا که شما خودتون میگید من به خدا و به رسول و به وحی ایمان آورده ایم و خود را موحد می دانیم ولی حاضر نیستیم مالها خودمون را در اختیار مبارزه قرار بدهیم، یعنی شما انتظار دارید دشمنان توحید مالها خودشون را در اختیار مبارزه قرار بدهند؟ این چیز خیلی بی‌عقلانه خواهد بود. وقتی که من ادعا می کنم موحد هستم ولی حاضر نیستم اموال خودت را در اختیار توحید قرار بدهم. کسی که معاند است و دشمن توحید است چگونه میخواهد مالهای خودش رو در اختیار یک مبارزه توحیدی قرار بدهد؟ و اگر قرار میدهد مطمئن باشید هدفی داره، یعنی میخواهد این مبارزه در اختیار خود بگیره که گفتم. خب پس قرآن میخواهد از خود افراد مؤمن به توحید امکانات مالی مبارزه رو فراهم کنند، از خود افراد مؤمن به توحید، و میخواهد به این وسیله این مبارزه از دشمنان توحید بی‌نیاز شود. چگونه میشود انتظار داشت که دشمن به رشد سالم یک مبارزه توحیدی کمک کند ولی از خود این انتظار را نداشت که به یک مبارزه توحیدی کمک کنم؟ این شدنی نیست دوستان، هرگز شدنی نیست. این است که قرآن منبع مالی مبارزه رو خود اعضای مبارزه، خود مؤمنان مبارزه، خود مؤمنان به توحید قرار میده و بدین وسیله استقلال مالی مبارزه رو تأمین می‌نماید. و نکته خیلی زیبایی است که می‌خواهد از خود این مبارزه، از خود مؤمنان به این مبارزه، این اموال مبارزه رو تهیه کند. نکته دیگر جهاد با نفس است که خودش گفته و جاهد بی اموالی با انفسی، خود مال رو در اول قرار داده و بعد گفته حالا که شما مال های خودت رو در اختیار توحید قرار دادی، نوبت آن است که جان های خودت رو در اختیار مبارزه قرار بدهید، در اختیار توحید قرار بدهید. و بدین وسیله از همکاری های انسانی دشمنان، یعنی منظورم نیروی انسانی، بی‌نیاز شوید و با آمدن به صحنه و بذل جانهایتان مبارزه رو بی‌نیاز سازید و به مبارزه قوت بخشید. و حتی قرآن در جای دیگر میگوید یک مسلمان، یک مؤمن به توحید باید در برابر 10 کافر مقاومت کند و بعدا تخفیفش میدهد، میگوید خب 10 نفر نه، در برابر 2 نفر بعد مقاومت کنید. و قرآن میگوید اگر کسی که در مقابل 2 کافر مقاومت نکند، این فرد مؤمن نیست و ایمانی به توحید ندارد. این نکته خیلی جالب است که حد اقل مقاومت یک مؤمن رو مقابل با 2 نفر قرار میدهد. با چنین شیوه ای قرآن میخواهد مبارزه رو از قوت دشمنان بی‌نیاز سازد و میخواهد مبارزه فقط با قوت خود حرکت کند که آن هم در اختیار نهادن جانهای مؤمنان به مبارزه است. پس اسلام یعنی قرآن میخواهد خود مؤمنان به توحید رو منبع مالی خود قرار دهد، خود مؤمنان رو منبع جانی و قوت انسانی خود قرار دهد. و به همین خاطر قرآن به محمد میگوید حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین، میگه ای محمد خدا و مؤمنانی که از تو اطاعت میکنن برای شما کافی است. نگاه کن خیلی چیز زیبایی است، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اي محمد الله و کسانی که مؤمن هستند و از تو اطاعت میکنند، یا همان مؤمنان مطیع خدا و رسول، برای شما کافی است، بس است. اینها هستند منبع مالی مبارزه، اینها هستند منبع قوت مبارزه. و همین است در جای دیگری از قرآن می فرماید وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تمام خطابش بخود مؤمنين است و قرآن فقط مؤمنان رو مكلف میسازد، نه اینکه از دشمن بخواهد ای دشمن بیا به ما کمک کن، مگه چنین چیزی میشود؟ حتی در جنگ مؤمنان که همان جهاد ندارد غیر مؤمن نباید شکر. اصلا جهاد یعنی جنگ مؤمنان. پس اسلام میخواهد از مؤمن کار بکشد، از کسی که ادعا داره که من موحدم و پایبند به خدا و به قوانین خدا و رسول هستم میخواهد کار بکشد و او را مکلف میسازد. و لفظ انما را در اول قرار میدهد که اگر شما مؤمن هستید غیر از این نیست که باید مالت و جانت در اختیار مبارزت توحیدی باشد. غیر از این نیست، باید جانت و مالت در اختیار مبارزت توحیدی باشد. در دوران محمد از این چیزها خیلی عملی شد، خیلی از این مؤمنان مالهاشان رو بخشیدن به مبارزه، جانهاشان رو بخشیدن به مبارزه، طائفشون را، همسرانشون را، برادرشون را، پدرشون را به مبارزه بخشیدن و تقدیم مبارزه کرد. و حتی خود این انصار مدینه یکی از پیشنهاداتشون به پیامبر این بود که ای پیامبر، ما حاضرین آنهای از مکه دو تا زن دارن، یکی شو را طلاق میدهیم و به برادران مهاجر میدهیم. و حاضر به این کار شد و تک تک مهاجران مکه شریک مؤمنان مدینه شدن و هر یکی از این مؤمنان مکه برادر یکی از مؤمنان مدینه شد و به عنوان قضیه آخاه بشد. یعنی ایجاد اخوت در مدینه بین مؤمنان مهاجر و انصار. پس خواهران و برادران، اسلام میخواهد استقلال مبارزات توحیدی محفوظ باشد. خب ما گفتیم استقلال ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیلاتی. این استقلال قضیه اول و دو یعنی ایدئولوژیکی و سیاسی بالاخره منبعش قرآن است و وحی است و استشهادات هر دوره و قضیه نیروی انسانی و قضیه مال و قضیه جاه و مکان به وسیله خود مؤمنان باید ایجاد شود و آن وقت است که یک مبارزه میتواند مستقل باشد و به تبع آن رشد سالم داشته باشد. نهضت پیامبر ما، مبارزه پیامبر ما به همین خاطر سالم ماند، یعنی استقلال خودش رو محفوظ کرد. استقلال مبارزه پیامبر که محفوظ شد به صورت سالم هم رشد کرد و حفظ استقلال مبارزه پیامبر در سایه ایمان مؤمنان به الله و رسول بود. و کسانی که دم از ایمان به خدا و رسول می زدن آماده بذل مالشان و جانشان بودن و این آیه رو واقعا عملی کرد. قرآن به صراحت گفت شما که میگویید ما مؤمن هستیم بعد مالهایتان و جانهایتان در اختیار مبارزه باشد، وگرنه پیامبر امکانات مبارزه را از کجا بیاورد؟ نیروی انسان را از کجا بیاورد؟ و البته در قرآن کسانی که مالشون را بذل نمی کنن یا اینکه جانشون را نمی بخشند در راه خدا به شدت سرزنش می کنن. الذين يكنزون الذهب والفضة وما ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب أليم. کسانی که طلا و نقره را جمع میکنن و انبار میکنن و حاضر نیستن در راه خدایشون این انبارشون را ببخشن، بشارتشون بده بعذاب دردناک. و در رابطه با خود جهاد جانی هم خیلی آیات هست که آنهایی که اجازه میگیرن و حاضر نیستن به جهاد بروند به عنوان سست ایمانانی معرفی میکنه که به درد توحید نمیخورن، یا آنهایی که حاضر نیستن در راه مظلومان جهاد کنن، یا آنهایی که حاضر نیستن در راه تحقق خدا جهاد کنن. در خیلی از آیات شرط ایمان رو این سه نقطه قرار میده: هجرت، جهاد مالی و جهاد جانی. خب من در رابطه با هجرت قبلا زیاد بحث کردم ولی این رو تکرار میکنم، هجرت مقدمه جهاد است. میدانید هجرت یعنی چه؟ هجرت یعنی به صحنه آمدن، به صحنه مبارزه آمدن و اعلان آمادگی برای جهاد. این بهش میگن هجرت. هجرت یعنی از خانه خود بیرون بیایی و به جایی که، یعنی همان جه مکان، جه مکان مبارزه، به جایی که دران مبارزه هست بروی و آماده جهاد باشی، جهاد با مال و جان. این بهش میگن مسلمانی، این بهش میگن مؤمن بودن، این بهش میگن موحد بودن. پس اول هجرت باید صورت بگیره، یعنی از خانه خود بیرون بیایی، به صحنه بیایی، از بندها و قیودات جاهلی ببری و در صحنه برای جهاد مالی و جانی اعلام آمده کنی و این دو طرح هم اعلام کنی. آن وقت است که اولئک هم الصادقون، اینها این راست گویان، اینها این مؤمن، راست میگویان، اینها مؤمن است. سند دار، سندشون چیست؟ یک، هجرت کردن، از قیودات جاهلی و علایق جاهلی و متاع جاهلی بریدن و به صحنه مبارزه آمدن، با مالشون جهاد کردن. این دو، یعنی مالهاشون رو در اختیار مبارزه قرار دادن و این بخشش مالها به مبارزه موجب استقلال مالی مبارزه شد. سه، بعد از اینکه مالشون رو بخشیدن، با جانشون هم آمدن صحنه و نیروی انسانی مبارزه رو فراهم کرد، قوت مبارزه رو، قوت سرکوبی دشمن رو فراهم کرد. اولئک هم الصادقون، اینا صادق هم. و اسنادشون هم این سه است: هجرت کردن، مالهاشون در اختیار مبارزه قرار دادن، جانشون را هم آماده کردن که تقدیم مبارزه کنن و با دشمن درگیر شدن. پس برای اینکه یک مبارزه توحیدی سالم رشد نماید و استقلال ایدئولوژیکی سیاسی و تشکیلاتی خودش رو محفوظ کند، باید به خود متوسل شود، منبع مالیش رو خود قرار دهد، منبع انسانی یعنی نیروی انسانی بعضی خود قرار دهد و به وسیله این منبع مالی و این نیروی انسانی جاه و مکان ایجاد کند، در پی جاه و مکان باشد، جاه و مکان مبارزه. و در چنین صورتی است که مبارزه توحیدی به اهداف خود میرسد، به آن اهدافی که برایش ایجاد شده و در راستای رسیدن به اهدافش هم سالم خواهد بود، چرا که مستقل است و به نیروهای خودی متوسل است و متکی است و از دشمن انتظار همکاری رو ندارد. این اساس قوت یک مبارزه توحیدی است و اساس سالم ماندنش است و اساس استقلالش است. خب این رو میدانید که ما از اول تا آخر به خود متوسل شده ایم و به همه خاطر است که ما تا حال میتوانم ادعا کنم که سالم مانده ایم، چرا که مستقل بوده ایم و هرگز دست از اصولمون بر نخواهیم. این است که و همه سختی هایی که آجرپزی در پاکستان داشت بالاخره به آجرپزی آمدیم و نام این کوره ها را شعب استقلال مقاومت نمیدیم و شعار زیبای استقلال در بازوان نیرومند موحدین را متحقق ساختیم. ما از دشمنان توحید و آزادی انتظار همکار را نداریم و واضح ترین چیزی که هست این است: دشمنان توحید و آزادی در صف مقابل توحید و آزادی قرار گرفتند. نه همکار توحید و آزادی. و چنین چیزی ابدا مخالف است، مگر اینکه مقاصدی داشته باشه. که خب من انشاء الله در سایه راهنمایی های قرآن و در سایه تجربیات و مطالعات خود دوست و دشمن را تشخیص خواهیم داد
انشاءالله.
مبارزه ما قبل از هر چیز یک مبارزه توحیدی است و ما مبارزات توحیدی رو عام از مبارزات ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی و غیره می‌دانیم. و در تصور ما توحید که توحیدمون را از قرآن دریافت کرده ایم، یک نظام و یک سیستم می‌دانیم که در ابعاد گوناگون بشریت را کافی است و برای بشر کفایت می‌کند. جهت توضیح لفظ سیاسی رو ملحق کرده ایم و بهش اضافه کرده ایم و سازمان ما یک سازمان ایدئولوژیکی سیاسی است که در چهارچوبه یک تشکیلات حرکت می کند و فکر واحدی بران حاکم است که این فکر ناشی از قرآن و در چهارچوبه قرآن است. و این مبارزه در راه رسیدن به اهدافش استراتژی ها و تاکتیک ها زیادی دارد که این استراتژی ها و این تاکتیک ها باید توسط اعضاء سازمان فهم شود و خاصتا تاکتیک هایش در حالی که محتوای این تاکتیک ها توحیدی است و در راستای رسیدن به مقاصد توحید می باشد و رسیدن به اهداف قرآن. ولی خب یک سازمان ایدئولوژیک سیاسی برای اینکه در بین این همه پیچ و خم به اهدافش برسد باید هم استراتژی داشته باشد و هم تاکتیک داشته باشد و هم فکران این مبارزه باید فهمیده تر از این باشند که تاکتیک ها افراد رو خدای نکرده گیج سازد. البته حتما تاکتیک های سازمان جز گیج ها را کسی را گیت نمی سازد و همین نکته قرآن است که خدا می فرماید بعضی ها قرآن را غلط فهم می کنند و بعد می گوید قرآن را غلط فهم نمی کنند مگر فاسقان. و این دخل همین طور است. ما اگر به عمل کرده این یک دو سالمون بپردازیم، استقرار خود را در این یک دو سال خوب مشاهده میکنید، چرا که سالم بودن خود را خوب لمس میکنیم. مطمئن باشید اگر ما مستقل نبودیم حتما سالم نمیماندیم و به جای اینکه بر اساس تدریج و مصالح سازمان حرکت کنیم میبست بر اساس مصالح و منافع دیگر حرکت میکنیم، در حالی که بر اساس منافع سازمان حرکت کردیم و بر اساس اصل تدریس حرکت کردیم و بر اساس برنامه هایی که خود تعیین میکنیم حرکت کردیم. و این سالم ماندن مبارزه نشانه استقلال این مبارزه است و در عین حال نشانه توحیدی بودن این مبارزه است. این ویژگی ها بسیار مقدسی هستند. توحیدی بودن، مستقل ماندن، سالم بودن، این ویژگی ها بسیار بزرگی است که در سایه مقاومت ما آنها را به وجود آورده و محفوظ نگه داشته. و اگر بخواهیم این ارزش های مقدس باقی بمانند باید مقاومت داشته باشیم، همان گونه که ما در طول این یک سال واقعا مقاومت کردیم. ارزشی که این مقاومت دارد فعلا برای خیلی همون قابل فهم نیست و در آینده قابل فهم تر خواهد بود که ما برای حفظ موحد بودن خود، برای حفظ استقلال خود، برای حفظ سالم ماندن به بازوان خود متوسل شدیم و در گرمای سوزان پاکستان شروع به کار کردن کردیم و خواهران و برادران دوشادوش هم در این مقاومت شرکت کردند و این یک افتخار تاریخی برای سازمان موحدین آزادیخواه ایران است و زمان به ما اثبات خواهد کرد که بعد به این مقاومت افتخار کنم و من بر این مقاومت درود میفرستم و من بر مقاومت خواهران و برادران درود میفرستم و با تمام وجودم این مقاومت رو تحسین میکنم، مقاومتی که منتهی به حفظ یک مبارزه توحیدی مستقل سالم شد. خواهران و برادران بعد این مقاومت رو ادامه داد.
تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، درود بر موحدین، مرگ بر معلمین، زنده آزادی.
اگر مؤمن هستید باید تمام وجودتان در اختیار این مبارزه باشد. اگر مؤمن به این مبارزه هستید، اگر معتقد هستید که این مبارزه یک مبارزه توحیدی است و اگر مؤمن به این مبارزه توحیدی هستید، بعد مالهایتان، جانهایتان و بازوان پرقدرتتان در اختیار این مبارزه باشد و به من و هرگز نباید منتظر کمک دشمنان توحید و آزادی به این مبارزه توحیدی باشید. اگر باشید سرانجام این مبارزه به فساد کشیده خواهد شد، پس باید به فکر استفاده از خود بود، به فکر استفاده از اموال خود، به فکر استفاده از جانها و نیروهای خود، به فکر استفاده از بازوان خود بود. و اگر هم غیر از اینها چیزهای نصیب ما شد، بعد فرع باشد نه اصل. ما باید فقط متکی به خدا و مؤمنان به خدا باشیم و به اینها توکل کنیم، نه به دشمنان توحید و آزادی. تا جایی از غیر از خود کمک بگیریم که اگر آنها ما را رها هم کردن پشتمون به زمین نخورد، پس باید فرع باشه، کمک دیگرم باید فرع باشه و باید اصل متکی به خود بودن باشه. این است حرکت درست، این است حرکتی که منتهی به استقلال و سالم ماندن یک مبارزه توحیدی خواهد شد. پس انتظار کمک از دیگران رو در اذهان خود بکشید و هرچه بیشتر به فکر توسل به نیروهای خود باشید و نیروهای خود را بیشتر عرضه کنیم و در اختیار مبارزه قرار دهیم. خواهران و برادران، اگر ما به احزاب سیاسی دیگر نگاهی بیندازیم، آن وقت مشاهده خواهیم کرد که این احزاب چقدر به شکست نزدیک می باشند و دلیلش همه انا متکی بودن به غیر خود می باشد. من خوب می دانم که اعضای احزاب سیاسی هرگز در فکر این نیستن که اموال خودشون را و جانهای خودشون را و بازوان خودشون را در اختیار مبارزشون قرار دهند، بلکه حاضر هستن از مبارزشون دزدی کنن، به اموال خانواده هاشون بیفزن، به اموال شخصیشون و زن بچه هاشون بیفزن و از سازمان هاشون دزدی کنن برای اینکه اموال شخصیشون رو افزایش دهن. این مبارزه نیست، این معامله گری است. خواهران و برادران، بسیاری از اعضای این سازمان ها برای به دست آوردن مادیات به آنجا می روان، نه برای اینکه مادیات رو از دست بدهن، برای این نمی روان که اموالشون را از دست بدهن، جانهایشون را از دست بدهن، بازوانشون در اختیار این مبارزه باشد، نه، برای به دست آوردن مادیات بیشتر، برای حفظ جان و به دست آوردن مقام و موقعیت و برای انگلی بیشتر به این سازمان ها می روان. و بسیارشون از تست کار کردن به انجام میرون. چون این سازمان های کافیست یک ماه نتونن خرج افرادش را تهیه کنن، کافیست یک ماه، یک ماه کافیست خرج افرادش را تهیه نکنن، متلاشی خواهن شد و سازمانشون نمیتونه بهشون بگه آقا ما احتیاج به همکاری شما داریم، با ما همکاری کنید. میگه پول بده تا با شما همکاری کنم. و آنهایی هم که پول دارن کار نمیکنن، چرا که نیازی به این کار ندارن. یعنی فقرا اعضایی که فقیر هستن برای حزبشون کار میکنن، ازش پول میگیرن. اونهایی که ثروتمند هستن نیازی به این کار ندارن و در نسه با سازمان هم همکاری نمیکنن. این است وضعیت این احزاب. کافیز یک ماه حزب خرج اعضایش رو نپردازد، حقوق اعضایش رو نپردازد، اصلا میرن رهاش میکنن. این چه مبارزه است؟ خودتون تصور کنید این چه مبارزه است؟ این چی بهش میگن؟ این بهش میگن مبارزه؟ این بهش میگن در اختیار بودن مبارزه؟ یا این معامله گری است؟ این موقعیت طلبی است؟ این کاسب کاری است؟ مبارزه این است که اعضای این مبارزه با تمام وجودش در اختیار مبارزه باشد، قبل از هدی مؤمن باشد و در ایمانش قاطعیت داشته باشد، برای اینکه این مبارزه را به نتیجه منتهی سازد. این بهش میگن مبارزه، این بهش میگن ایمان و کار، این بهش میگن انقلاب، این بهش میگن حرکت، این بهش میگه سازمان. و انشاءالله تا سازمان موحدین هست این ویژگی ها بر سازمان حاکم خواهند بود و اگر نماندن این ویژگی ها، مطمئن باشید این سازمان وجود نداره. و اگر وجود دارد یک سازمان فاسد است. باید اعضاء سازمان به مبارزشون ایمان داشته باشن، به توحید ایمان داشته باشن، باید در ایمانشون به توحید و مبارزات توحیدشون و سازمان توحیدشون قاطعیت داشته باشن. این مبارزه ما که در چهارچوبه سازمان موحدین آزادی خواه ایران حرکت میکند، باید بر این اصول پایدار بماند و انشاءالله پایدار خواهد. خب من مقاومت پیروزمندانه یک ساله شما خواهران و برادران را به سازمان، به جامعه، به موحدان، به آزادی خواهان و به خودم و به شما تبریک میگویم. آرزوی قلبی من استمرار این مقاومت است. خواهران و برادران، شعار همیشه گیه ما نتیجه در استمرار است، باید متحقق سازم. حکومت مخرب آخوندی در انتظار نابودی مقاومت ما را سر میبرد و منتظر است یک و دو دو برگردیم و سازش کنیم. اما حداقل تا حال بهش اثبات کردیم که نه تنها یکی کدود سازش نکرده ایم، بلکه اعضاء سازمانی یکی کدود مجددن هجرت کرد. خواهران و برادران، راه مقاومت است، ادامه مبارزه است و نتیجه گرفتن از مقاومت. من آرزو دارم که مقاومت کنیم همه با هم و به توحید و آزادی و به قرآن و به سازمان موحدین وفادار بمانیم.
ان شاء الله
تعالی. خدایا همه ما را برای سازمان موحدین محفوظ و مقاوم نگه دار.
آمین.
خدایا روحیه مقاومت و بازوان قدرتمند و نصیب من بفرما.
آمین.
خدایا بر مشکلات و بر دشمنان پیروز من بگردان.
آمین.
خدایا توفیق من ده که روحیه‌ای در ما ایجاد شود، ایمانی در ما ایجاد شود، قاطعیتی در ما ایجاد شود که بعد تکیه بر خود مبارزات توحیدی و آزادی خواهانه خود را پیش ببرید.
آمین.
خدایا ما را به سر منزل مقصود که توحید و آزادی است برسان.
آمین.
خدایا طاغوت آخوندی و مشرکان مستبد رو نابود بفرما.
آمین.
درود بر موحدین، مرگ بر رژیم مخرب آخوندی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.